با سلام و صبح بخیر، افتونیم صبح به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته این مجله خبری، افغانستان داخترین بحث در اجلاس امروز و فردای رهبری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود، اما در این نشست از حکومت طالبان دعوت نشده. در گزارش به این پرداختیم که چرا هیچ کشور تا هنوز رسماً حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
جهانیان معطل از این هستند که آیا در پالیسی طالبان اصول بین‌المللی مراعات میکنند و یا مثل گذشته ماندند.
افغانستان بانک میگوید طالبان بیش از 12 میلیون دلار نقد و مقدار طلا را به این بانک سپرده. از سوی دیگر کارمندان ادارات دولتی میگویند که به خاطر پرداخت نشدن معاشاتشان با مشکلات فراوان روبرواند.
نمایش گرفتیم و نه کدام ذخیره ما داشتیم که مصرف کنیم. کرای خانه از یک طرف، خرج خانه از دیگر طرف.
فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. ملا برادر معاون حکومت طالبان ارنو اختلافات میان رهبری طالبان را رد کرد. فرانسه گفته که کمک‌هایش با افغانستان را 100 میلیون یورو افزایش می‌دهد و صدر اعظم پاکستان از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده. تفصیل خبرها. ملا عبدالغنی برادر معاون حکومت طالبان پس از چند روز غیابت در یک پیام ویدیویی ظاهر شد و اختلافات درونی طالبان را شدیداً رد کرد. ملا برادر شب گذشته در مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی افغانستان گفت که مصروف سفر بود و به رسانه‌ها دسترسی نداشت. او گفت
الحمدلله جوړ او روزم او بل خبره دا چې رسنی وای چې
او میگوید الحمدلله صحت و سلامت هستم. از سوی دیگر که رسانه ها از اختلافات داخلی خبر میدن هیچ حقیقت ندارد. ما در میان خود شفقت و ترحم داریم، حتی در میان یک خانواده هم این گونه شفقت و ترحم وجود نخواهد داشت. پیش از این گزارش‌ها خبر دادند که ملا برادر به دلیل اختلافات بر سر رهبری طالبان در یک درگیری درونی زخمی شده و در رسانه‌های اجتماعی تا خبر درگذشت او هم دست به دست شد. این شک و تردید پس از آن به میان آمد که یک شنبه گذشته در جریان سفر وزیر خارجه قطر به کابل ملا برادر در نشست ارگ دیده نشد. ملا برادر در صحبت دیشبش گفت که از سفر وزیر خارجه قطر پیشاپیش اطلاع نداشت، در غیر آن سفر خود را برای دیدار با شیخ عبدالرحمن الثانی لغو می کرد. اما ملا برادر نگفت که او در این مدت به کجا سفر کرده بود. وزیر خارجه فرانسه میگوید که کشورش کمک بشری با افغانستان را به 100 میلیون یورو افزایش می‌دهد. ژان لودریان روز چهارشنبه در سخنرانی در پارلمان اروپا گفت که فرانسه در کنار زنان، کودکان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و سرانوالان افغان خواهد ایستاد. او از وضعیت بشری حاضر در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
باید هر چی در اختیار داریم انجام دهیم تا خطر اصلی که در افغانستان وجود دارد دفع شود. می دانیم که قحطی و فاجعه بشری در آنجا در جریان است. ما سهم خود را ادا می کنیم. ما کمک های بشری من را به افغانستان به 100 میلیون یورو افزایش می دهیم.
وزیر خارجه فرانسه در حال از این کمک کشورش خبر داد که سازمان ملل متحد در نشست سه روزه پیش در ژنو گفت که تمویل کننده ها برای کمک 1.2 میلیارد دلاری برای نیازمندان با افغانستان تعهد سپردند. صدر اعظم پاکستان از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عمران خان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN دیروز گفت که از به میان آمدن چنین وضعیت در حراس است.
طالبان در تمام افغانستان حاکمیت دارند. اگر آنها اکنون برای ایجاد حکومت همشمول کار کنند و تمامی گروه ها در آن حکومت شامل باشند، در افغانستان پس از 40 سال سال خواهد آمد. اگر چنین نشد چیز واقعی می شود که ما را شدیداً نگران کرده، زیرا یک هرج و مرج ایجاد خواهد شد.
پس از 15 آگست که طالبان شهر کابل را گرفتند، نخستین بار است که صدر اعظم پاکستان با یک رسانه بین المللی گفتگو می کند. عمران خان به CNN گفته که اداره های استخباراتی تخمین می کردند که به دنبال خروج نیروهای آمریکایی جنگ داخلی در افغانستان آغاز می شود که چنین نشد. طالبان بارسال نامه‌ای به پاکستان خواهان مجوز یافتن پروازهای دو شرکت هوایی افغانستان به آن کشور شدند. در نامه‌ای که از سوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان به پاکستان فرستاده شده، درخواست صورت گرفته تا به پروازهای شرکت هوایی آریانا و کامیر اجازه پرواز به آن کشور داده شود. سیف الله سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان روز چهارشنبه گفت که میدان هوایی کابل اکنون برای فعالیت آماده شده و افغان‌ها می‌خواهند تا پروازهای بین المللی از سر گرفته شود. پاکستان که در جریان همین هفته یک پرواز تجارتی چارتر را به کابل فرستاده بود، تا اکنون به این درخواست طالبان پاسخ نداده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با تغییر در کابینه، دامنیک راب وزیر خارجه آن کشور را به عنوان وزیر عدلیه گماشته است. دامنیک راب پس از آن با درخواست‌ها برای کنارگیری از وزارت خارجه روبرو شد که انگام ورود طالبان به کابل برای گردشگری به جزیره کریت یونان رفته بود. به این ترتیب لیستروس وزیر تجارت به عنوان وزیر خارجه بریتانیا اعلام شد. و لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ با چندین رقابت جالب شب گذشته برگزار شد. در بازی‌های دیدنی دیشب تیم ریال مادرید با انتر میلان، لیورپول با میلان، مانچستر سیتی با لایپزیگ و پاریس سن ژرمن با کلاب بروژ به میدان رفتند. در نهایت بازی‌ها تیم‌های مانچستر سیتی، لیورپول و ریال مادرید در برابر حریف‌های خود به پیروزی دست یافتند و مسابقه میان پاریس سن ژرمن و کلاب بروژ مساوی پایان یافت. با بازی‌های دیشب این دور رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا پایان یافت و دور بعدی بازی‌ها در 28 و 29 سپتامبر برگزار خواهد شد. باز هم از سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 25 سنبله 1400 خورشیدی است، برابر میشه با 16 سپتامبر 2021 میلادی. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. افغانستان داخترین بحث در اجلاس امروز رهبری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. 8 کشور عضو این سازمان نگرانی دارند که مبادا از افغانستان تهدید امنیتی به کشورهایشان متوجه شود. در آستانه برگزاری نشست دو روزه، اعضای سازمان همکاری شانگهای ابراز نگرانی کردند که اگر طالبان ناکام شوند، جلوه نفوذ سایر گروه‌های افراطی را در افغانستان گرفته نخواهند توانست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجلاس دو روزه رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می شود. افغانستان در این سازمان نقش نظارتی دارد، اما این بار کرسی افغانستان خالی خواهد بود. از طالبان هم برای اشتراک در نشست امروز و فردا دعوت نشده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در دوشنبه گفت که طالبان باید اهدافشان را مشخص سازند.
هیچ کسی عجله ندارد تا طالبان را به صورت کامل به رسمیت بشناسد. روسیه نه بر طالبان تحریم وضع می کند و نه هم شرط در برابر آنها قرار می دهد. اکنون آنها باید اهدافشان را روشن سازند.
انتظار می رود رهبران 8 کشور عضو در سازمان همکاری شانگهای یعنی چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان در نشست امروز اشتراک کنند. قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که کشورش هم مانند افغانستان نقش ناظر را در سازمان همکاری شانگهای دارد، در روز دوم نشست یعنی فردا اشتراک کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه از برخی تعهدات طالبان یادآور شد که گفتند قصد برای بی‌ثباتی منطقه ندارند.
طالبان به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تعهد سپردند. همچنان به همه وعده دادند که تلاش زیاد میکنند تا تهدید به کشورهای همسایه از سوی خاک افغانستان متوجه نباشد. آنها گفتند که قصد ندارند کشورهای همسایه را بی ثبات سازند.
لاوروف افزود که در حال حاضر روسیه مشغول نظارت است که آیا طالبان به تعهداتشان چنان که گفتند عمل می کنند یا نه. اجلاس سازمان همکاری شانگهای در حال برگزار می شود که روز چهارشنبه از سقوط نظام پیشین یک ماه گذشت و افغانستان که بیشتر به کمک های بین المللی متکی بود با بحران اقتصادی تازه روبرو شده. طالبان نتوانستند تا اکنون معاش مامورین را بپردازند و در این حال نرخ مواد غذایی در افغانستان خیلی افزایش یافته. کشورهای عضو شانگهای نگرانی دارند که شاید بحران پناهجویان افغان هم افزایش یابد. آنها همچنان در حراس هستند که اگر طالبان ناکام شوند نخواهند توانست تا جلو نفوذ سایر گروه‌های افراطی را در افغانستان بگیرند، گروه‌هایی که یک زمان حامی و همکار طالبان بودند.
شنیدید که از حکومت طالبان در نشست امروز و فردای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دعوت نشده. افغانستان در این نشست نقش ناظر را پیش از این ایفا کرده. هرچند کدام کشور جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تماس های غیر رسمی میان کشورها و طالبان خصوصا کشورهای منطقه صورت گرفته، در حالی که پولهای انگفت افغانستان در خارج منجمد مانده و جهانیان در این اواخر صدها میلیون دلار کمک به افغانستان وعده سپردند. رابط طالبان با جهان برای جلوگیری از بحران اقتصادی مهم پنداشته میشه. همکارم در این گزارش خود پاسخ این سوال را جستجو کرده که چرا هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده است.
با تسلط طالبان بر کابل به تاریخ 15 آگوست، رئیس استخبارات پاکستان اولین مقام ارشد یک دولت خارجی بود که یک هفته بعد در پایتخت افغانستان دیده شد. فیض حمید 4 ماه سپتامبر وارد کابل شد و ملاقات‌های با سران طالبان داشت که هیچ چیزی از آن به رسانه‌ها درز نکرد. اما برخی رسانه‌های بین‌المللی سپس نوشتند که وی به خاطر میانجیگری در تقسیم قدرت در حکومت جدید طالبان به افغانستان رفته بود. اسلام آباد نیز هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سپس شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اوایل هفته جاری وارد کابل شد. او ملاقات در ارگ ریاست جمهوری با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای کابینه طالبان داشت. شیخ عبدالرحمن آل ثانی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و همچنین حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز گفتگوهای انجام داد. هرچند وزیر خارجه قطر اولین دیپلمات ارشد یک کشور خارجی است که بعد از اعلان حکومت طالبان وارد کابل شد، اما دوحه باز هم این حکومت را به رسمیت نشناخته است. وزیر خارجه قطر از طالبان خواست که حقوق زنان را رعایت و دستاوردهای 20 سال گذشته را حفظ کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود که هنوز وقت است که قطر حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. قطر یکی از کشورهایی است که بیشترین نفوذ میان طالبان دارند و از یک دهه به این سو میزبان دفتر سیاسی طالبان بوده است. قطر در عین حال روی اهمیت داشتن روابط با طالبان تأکید کرده است. لولا الخاطر معاون وزارت خارجه قطر در این اواخر روی ضرورت یک روش عاقلانه در تعامل با طالبان اصرار ورزید.
نیازمندی تعامل با قدرت فعلی روی صحنه در افغانستان دیده می شود، ولی در عین حال ما باید در تعامل با آنها از یک روش عاقلانه استفاده کنیم و نه روش عاطفی، تا اساسا ما فواید تعامل سازنده با جامعه جهانی را با آنها نشان دهیم و اینکه نداشتن چنین تعامل سازنده چی عواقب خواهد داشت.
ترکیه نیز که رابطه تاریخی با افغانستان دارد و برای به دوش گرفتن مسئولیت میدان هوایی کابل تلاش داشته، گفته که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از عجله کار نمی گیرد. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این اواخر گفت که نیاز است حکومت جدید افغانستان همشمول باشد و در آن به زنان و اقلیت‌های قومی وزارت‌ها سپرده شود. اتحادیه اروپا هم تقریبا دیدگاه مشابه ارائه کرده است. 27 کشور عضو این اتحادیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان 5 شرط گذاشتند، از جمله تشکیل یک حکومت فراگیر. تاجیکستان و ایران، دو همسایه مهم افغانستان، نیز روی تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان تأکید کردند. چین، همسایه مهم افغانستان که یک قدرت جهانی پنداشته می شود، نیز هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. سخنگوی وزارت خارجه چین در این اواخر گفت که امیدوارند تا مقامهای حکومت جدید افغانستان و تمامی مردم گوش فرا دهند تا انتظار آنها و جامعه جهانی برآورده شود. وانگ وین بن در پاسخ به این سوال که آیا حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد گفت که چین به حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی افغانستان ارج می گذارد و آماده حفظ ارتباط با حکومت و رهبر جدید افغانستان است. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که هنوز خیلی زود است تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. در حالی که پولهای هنگفت افغانستان در خارج منجمد شده و جهانیان وعده کمک بیش از 1 میلیارد دلار با این کشور کردند، رابطه طالبان با جهان برای جلوگیری از بحران، آزاد ساختن پول و دریافت کمک اهمیت حیاتی دارد. بر علاوه این، نام‌های یک تعداد زیاد سرپرست وزیران در کابینه طالبان در فهرست سیاه قرار دارند. ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که جهانیان منتظرند تا از روش و پالیسی‌هایی که طالبان اختیار می‌کنند مطمئن شوند.
جهانیان معطلی از این هستند که آیا در پالیسی طالبا و در حکومتی که دائمی اعلان میکنند میسازند، اینا همو اهداف و اصول بین المللی و او اصولی که در جامعه افغانی هم قابلیت تطبیق داره، اما در اسناد و قوانین بین المللی و تذکر رفته او را مراعات میکنند و یا مثل گذشته ماندن و مقدارشان هنوز هم متحجر است. اگر اینا پالیسی ها را مراد کرده بودند، شاید یک و یک شروع کنند به شناخت حکومت و کمک ها هم روش میکنند و دارایی هاشان هم که فریز ساختند باید رهایش بکنند.
سازمان ملل متحد که از پیش با طالبان روابط داشته، روی اهمیت یک حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران تاکید کرده است. هیچ زنی در کابینه کنونی طالبان شامل نیست. طالبان گفتند که خواهان روابط خوب با جهانیانند. بلال کریمی، عضو مطبوعاتی طالبان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که کابینه هنوز تکمیل نشده و برخی از وزارت‌ها و معینیت‌ها هنوز هم اعلان نشدند. و ای افزود که با تکمیل شدن کابینه به تمام افرادی که خود را محروم احساس می‌کنند وظیفه داده خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میشنوید که در افغانستان بانک گفته طالبان بیش از 12 میلیون دلار نقد و مقدار طلا را به این بانک سپرده، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم.
هفته‌نامه واشنگتن اگزماینر در یک عنوان خود می نویسد که یک ماه بعد از سقوط کابل طالبان برگشتند، شبکه حقانی در قدرت است و القاعده در کمین. این نشریه که محافظه‌کار پنداشته می شود می نویسد که افغانستان اکنون یک جای خطرناک‌تر شده است. آمریکایان و متحدان افغان آنها هنوز هم در این کشور گیر ماندند و به گفته هفته‌نامه برخی تروریست ها در حکومت موقت طالبان گنجانیده شدند. نویسنده واشنگتن اگزماینر در ادامه می گوید که پیش بینی می شود که حضور شبکه القاعده در افغانستان گسترش خواهد یافت. هفته‌نامه سپس با واقعات چند هفته اخیر در افغانستان پرداخته می نویسد که بعد از اینکه طالبان داخل کابل شدند، سفارت آمریکا در پایتخت افغانستان تخلیه و میدان هوایی حامد کرزی شاهد هرج و مرج شد. هزاران سرباز آمریکایی برای کمک در عملیات تخلیه دوباره به کابل فرستاده شدند. با نوشته هفته‌نامه، رئیس جمهور سابق اشرف غنی که توسط هلیکوپتر فرار نمود، گزارش‌هایی را که گویا وی چندین بکس پول با خود برده رد کرد. با اینکه طالبان وعده کردند که به هیچ نیروی خارجی اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده کند، هفته‌نامه واشنگتن اگزماینر باز هم در یک عنوان جانبی خود می‌نویسد که شبکه القاعده امکان دارد بعد از یک سال باری دیگر از افغانستان آمریکا را مورد حمله قرار دهد. در ادامه مطلب می‌خوانیم که به شمار از اعضای شبکه حقانی که با القاعده ارتباط دارند مناصب مهم در کابینه طالبان داده شده است. هفته‌نامه می‌نویسد که هرچند وزارت خارجه آمریکا اصرار می‌ورزد که طالبان و شبکه حقانی از هم جدا اند، ولی انس حقانی در این ماه به صراحت گفت که ما طالبان هستیم. نشریه به این هم اشاره می کند که طبق گزارش ها ایمن الزواهری رهبر کنونی شبکه القاعده در سال 2016 با هبات الله آخوندزاده رهبر طالبان چون امیرالمؤمنین بیعت کرده است. از سوی دیگر روزنامه شرق الاوسط می نویسد که قطر بدون توافقات آشکار تکنیکی و امنیتی میان همه جوانب به شمول طالبان مسئولیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل را نخواهد پذیرفت. روزنامه در ادامه می گوید بعد از اینکه آمریکا ماه گذشته افغانستان را ترک گفت، قطر یکی از میانجیگران مهم در این کشور پنداشته می شود. چندین کشور به شمول ایالات متحده سفارت های خود را از کابل به دوحه انتقال دادند. شرق الاوسط می نویسد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در نشست خبری مشترک با همتای هسپانوی خود گفت که همه مسائل باید با بسیار وضاحت بررسی شود، در غیر آن صورت قطر آماده نیست که مسئولیت میدان هوایی کابل را به عهده گیرد. شیخ محمد افزود که مذاکرات جریان دارد چون ما به یک توافق ضرورت داریم که برای همه جوانب واضح باشد که کدام جانب مسئولیت بخش تکنیکی را و چه کسی جوانب امنیتی را به دوش می‌گیرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 7:51 صبح به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در افغانستان بانک میگوید که طالبان بیش از 12 میلیون دلار نقد و مقدار طلایی را که از خانه های مقام های پیشین حکومت افغانستان به دست آمده به این بانک سپرده. این تحول تازه در حال صورت میگیرد که نگرانی ها از بحران جدی اقتصادی در افغانستان بسیار افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سراج الدین احمدی باشنده شهر کابل است. رویای او رفتن به بیرون از افغانستان نیست، بلکه او می خواهد پول چند قرص نان را به دست آورد.
پس بابا وی گپای خود را مفروشه به خاطر یک لقمه نان بیگاه و سبا دیگه جای گریختنی و رفتنی نیست، منتها از نگاه کمپولی مردمی کار را میکنه، مثلا تخت خواب، کاوی، ظرف، قالین، یعنی گپا را مفروشه به خاطر یک لقمه نان بیگاه و سبا.
منصور غنیزاده در کابل دکاندار است. او از آینده بی سرنوشت در افغانستان نگرانی دارد. کاربارش هم به شدت صدمه دیده و میزان عوایدش خیلی پایین آمده است.
کشورهای دیگر را ببینی که آرامی روز برای به پیشرفت رفت میره، اما از ما و شما در فقر و بیچارگی و سبا آینده ما معلوم نیست. کل مردم از بیچارگی و از مشکلات های ناامنی کشور ایلا کنه میره، ما کشورهای بیگانه.
کمبود پول افغانی و دلار از مهمترین چالش‌های اقتصادی در افغانستان دانسته می‌شود. بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که 12.3 میلیون دلار را که طالبان از خانه‌های مقام‌های پیشین حکومت به دست آورده بودند به این بانک سپرده. تا حالا معلوم نیست این پول تا چه حد زمینه کمک را برای مردم فراهم می‌کند، زیرا وضعیت مردم نگران کننده عنوان می‌شود. اکثریت از کارمندان دولت دوباره به کار باز نگشتند و بسیاریشان از ماها به این سو معاش نگرفتند. کسانی که پولهایشان در بانک ها باقی مانده می توانند تنها هفته 200 دلار از بانک دریافت کنند، آن هم در صورتی که در قطارهای طولانی برای ساعتها منتظر بمانند. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی آمریکا دارایی های افغانستان و دسترسی این کشور به کمک های بین المللی را به خاطر نبود شفافیت در ساختار حکومت افغانستان طی هفته های گذشته به حالت منجمد قرار داده است. سازمان ملل متحد در گزارش هفته گذشته هشدار داد که بیش از 97% جمعیت افغانستان تا میانه های سال 2022 در زیر خط فقر قرار گرفته می توانند. بیش از 18 میلیون این شهروندان در حال حاضر با وضعیت جدی بشری دست و پنجه نرم می کنند. در نشست روز دوشنبه در ژنو که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شد، تمویل کننده های بین المللی به کمک 1.2 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد سپردند. این کمک ها باید در روزهای نزدیک به میلیون ها تن در افغانستان رسانیده شود. آزرخ شافیزی از اعضای ارشد اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که وضعیت فعلی خیلی نگران کننده است. زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طالبان یک ماه و یک روز پیش قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و در این مدت حقوق مامورین دولتی پرداختش با تأخیر مواجه شده. شمار از مامورین دولت گفتند که تعویق پرداخت حقوق آنها وضعیت مالیشان را با مشکل جدی مواجه کرده. جزئیات در این گزارش.
برخی از کارمندان ادارات دولتی میگویند در حالی که ماه سنباله به پایان میرسد، هنوز از اجرای معاشات ماه اسدشان خبری نیست. مصطفی کارمند یکی از ادارات دولتی در کابل میگوید پرداخت نشدن معاشاتش مشکلات اقتصادیش را چند برابر کرده است. مصطفی بر رادیو آزادی گفت که برای خرچ و خوراک خانوادهش مجبور شده برخی اموال منزلش را بفروشد و با پول آن مخارج روزانه خود را تامین کند.
ما در مامور دولت هستم که نمی دمومش تقریبا که ما معاش نداریم، نه معاش گرفتیم و نه کدام ذخیره ما داشتیم که مصرف کنیم. کرای خانه از یک طرف، خرچ خانه از دیگر طرف. امیر باید برای ما امارات اسلامی بر ما روشن کنه، واضح بسازه که چه وقت بخیر بر ما امی معاشکای ما را پرداخت میکنه که ما از این مشکلات خلاص شیم. امی حداقل این کرای خانه خلاص شیم اگر دیگر چیزی ما نمیشه.
حمیده معلم یکی از مکاتب شهر کابل نیز مشکل مشابهی دارد.
من خودم یک معلم هستم، با معاشی که میگیرم یک خانواده 6 نفری را تامین میکنم. کرای خانه به دوشم است. دیگه یک برادر معلول دارم و مشکلات مازیات است و اقتصادم هم ضعیف است. دو ماه شده که معاش نگرفتیم و پیشبرد زندگی برای ما خیلی مشکل و سخت شده است.
این تنها مصطفی و حمیده نیست که با چنین مشکلی روبرو هستند، بلکه بیشتر کارمندان دولت چشم برای اجرای معاشات خود هستند. این در حال است که با گذشت یک ماه از روی کار آمدن طالبان در کابل تا کنون کارمندان حقوق ماه اسدشان را دریافت نکرده و ماه سنباله هم در حال تمام شدن است. مسئولان وزارت مالی افغانستان در اوایل هفته گذشته بر رادیو آزادی گفتند که کمیسیون مالی و اقتصادی نامه برای اجرای معاشات کارمندان وزارت معارف، تحصیلات عالی، مالیه، صحت‌نامه و زراعت به کابل بانک فرستاده است. این وزارت گفته بود که این وزارتخانه ها در اولویت قرار دارند و روی پرداخت معاشات کارمندان دیگر وزارتخانه ها نیز کار جریان دارد. رادیو آزادی تلاش کرد که دیدگاه منابع وزارت مالیه را درباره نگرانی های تازه کارمندان دولت بداند، اما منابع این وزارت حاضر به اظهار نظر نشدند. طالبان درست یک ماه قبل به تاریخ 24 اسد کابل را تصرف کردند. آنها در آن زمان به کارمندان دولت اطمینان داده بودند که معاشات کارمندان دولتی را پرداخت می کنند، اما ظاهرا دیده می شود که از اجرای معاشات کارمندان دست کم تا کنون خبری نیست.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ملا عبدالغنی برادر معاون حکومت طالبان پس از چند روز غیابت در یک پیام ویدیویی ظاهر شد و اختلافات درونی طالبان را رد کرد. او شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفت که مصروف سفر بود و به رسانه ها دسترسی نداشت. وزیر خارجه فرانسه میگوید که کشورش کمک بشری به افغانستان را به 100 میلیون یورو افزایش میدهد. صدر اعظم پاکستان از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده. عمران خان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN ابراز نگرانی کرده است. طالبان با ارسال نامه به پاکستان خواهان مجوز یافتن پروازهای دو شرکت هوایی افغانستان به آن کشور شده. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا با تغییر در کابینه در کابینه دامنیک راب وزیر خارجه آن کشور را به عنوان وزیر عدلیه گماشته است و سویتلانا تخانوفسکای رهبر تبهیدی بلاروس از رئیس جمهور فرانسه خواسته تا اقدام قاطع برای اهل بحران بلاروس انجام دهد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه بعدی رادیو آزادی را به میزبانی اسدالله لودین می شنوید. با رادیو آزادی بمانید.